خاتم انبیا محمد صلی الله علیه
و آله
برای تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات دوم بلندتر خلق کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در سال روز شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جهت از ادب و ارادت و محبت گرده هم جمع شدیم. من هم به همین منظور برای استفاده از سیره ایشون و بهره بردن از کمالات اهل بیت علیهم السلام و تقرب به آنها و تبری از دشمنانشون مطالبی رو تهیه کردم که به طور مختصر خدمتتون عرض می‌کنم. در این آیه که تلاوت شد خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید یا ای الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه کنید چنانچه شایسته تقوای خدا و پرهیزکاری است که مناسبت داره با مقام قدس و الوهیت خدای متعال. ولا تموتن نه الا و انتم مسلمون و نمیرید مگر آن که مسلمان باشید. این آیه یکی از آیاتی است که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بهش استشهاد شد. ایشون اون خطبه معروفشون رو که در مسجد در احتجاج با ابوبکر و کسانی که خلافت رو و ولایت رو از مسیرش چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعیین فرموده بودن از اون مسیر منحرف ساختن، در احتجاجی که با اونها داشت به آیات فراوانی از قرآن کریم اشاره فرمودن و استدلال‌های عقلی و عرفی فراوان به کار بردن. از جمله آیاتی که استفاده کردن این آیه کریمی سوره مبارکه آل عمران هست. در این آیه ایشون تلویحاً با استفاده از این آیه خواستن اشاره بکنن که اینکه یک بار ایمان آورده اید کافی نیست، بر ایمان باقی ماندن و مسلمان بودن مهمه. ایمان آوردن برای یک لحظه به یک بار کار مهمی نیست. بعضی ها روزی صد بار ایمان می آورند و کافر می شود. در حدیثی است که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن هر کسی که لا اله الا الله بگوید نجات میابد و بهش میرود. بعد کسی در اون میان عرض کرد یا رسول الله، خب این که کاری نداره، ما همه مون میگیم لا اله الا الله. ایشون فرمودن که اینجا گفتن مهم نیست، اونجا گفتن مهمه. کسی که بعد از مرگ بتونه بگه لا اله الا الله، اون نجات یافته. چون اونجا داره کذب و دروغ نیست، اینجا داره کذب و دروغ و نفاق هست. انسانها پناه بر خدا، همه ما به درجاتی گرفتار نفاق و دروغ و کذب و ریا هستیم، ولی خدا کنه که در اصل ایمان منافق نباشیم و کاذب نباشیم. پس ایشون در این بیانشون خاطر نشان ساختن که شما مواظب باشید پس از ایمان آوردن کافر از دنیا نرید. آیات قبل از این آیه کریمه که در سوره مبارکه آل عمران به کار رفته، این هشدار رو خدای متعال میده به مؤمنان. میفرماید که اگر یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، به کسانی که ایمان آورده اگر اطاعت کنید از گروهی از این اهل کتاب، کسانی که بهشون کتاب داده شده، اینها شما را باز میگردانند بعد از ایمانتان به کفر، بعد از ایمان کافرتون میکنند. این آیه هم در واقع اگر کسی در این خطبه دقت کنه تسلط بی نظیر ایشون رو خواهد دید بر قرآن، بر اسلام، بر همه چیز. من امشب با یه داستانی شروع میکنم بحث رو و این هشدار که از دست ندید شما هم، خود ما هم، بعد از ایمان کافر نشید، بعد از هدایت گمراه نشید، بعد از قرب گرفتار بود نشید. باز در ظاهرن حدیثی است که حضرت امیر علیه السلام به کسی دیگری، حالا من از ذهنم میگم، فرمودن که پناه به خدا از بعد بعد از قرب و از بیگانگی بعد از آشنایی. و این بدترین سرنوشتی است که کسی ممکن دچارش بشه، که هدایت بشه، قدر هدایت رو ندونه، قدر نعمت رو ندونه، گمراه بشه و بیچاره بشه. این چیزش که خطری است که از صدر اسلام، نه که از صدر فرزندان آدم، بنی آدم تهدید میکرده فرزندان آدم رو. که تمکین و ثبات قدم و استقامت بر حق نداشته باشن، با یک بادی بلرزن، با یک وسوسه شیطانی، با یک هوسی، با یک جاذبه‌ای، با یک وسوسه‌ای، با یک مقامی، با یک پستی، با یک قدرتی بلرزن که انسان خودش رو بفروشه زودی. و تا این زنگارها رو از دل پاک نکنه انسان به تمکین نمیرسه. و اگر میخواهید که این استقامت را دست ندید، این راه رو به بیراه نرید، همین کاری که میکنید الحمدلله ادامه بدید. در مجالس ذکر اهل بیت شرکت کنید که دل رو زنده میکنید. در اونجاهایی که برنامه هاییست که شما رو در معرض سیره و سنت رسول خدا و اهل بیتش علیهم السلام قرار میده، خودتون قرار بدید. و این همنشینی، این همصحبتی زنگار نفاق و سستی و وسوسه شیطان رو انشاءالله به تدریج از دلها میزداره. به تعبیر حافظ، دل که آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. این دل برای چیز؟ آینه شاه، آینه است که شاه عکسش درش بیفته، آینه است که خدا درش منعکس بشه. زنگار اگه داشته باشه درش منعکس نمیشه خدا، و خدا تجلی نمیکنه بر قلوب، و خدا اون کمالاتش و توانایی‌هاش رو به ما نمیده، در قلب‌های ما باقی نمیگذاره. برای اینکه این زنگار دودوده بشه و ازش برگیریم، صحبت روشن را، همنشینی با اولیای خدا راه درمانه، راه چاره. این همنشینی بهترینش همین که ذکر اهل بیت بشه، یاد اهل بیت بشه. بنابراین به همین مناسبت من سیره فاطمه زهرا را امشب این مقدار باز میکنم تا ببینید با کی طرفیم. فکر نکنید آدم عادی است، موجود عادی است. فکر نکنید، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی رو، اینا دیگران هم متذکر شدن، ولی اولین بار ایشون متذکر شد و اون تعبیر فاطمه فاطمه است. که گمان نکنید که اهمیت ایشون این است که دختر پیامبر خدا یا همسر حضرت علی است یا مادر امام مجتبی و سالار شهیدان و زینب کبری است. این تصور بهتون اگر راه بده که تمام فضیلت ایشون این هست یا مهمترین فضیلت های ایشون این هست، اشتباه کردید. مهمترین فضیلت ایشون همون خود وجودشون هست، چیزی که داشتن در خودشون هست، و ما بیگانه ایم با این وجود مقدس، و هرچه بیشتر بشناسیم و خودمون رو در معرض آشنایی با ایشون قرار دیم، چه به نحو تاریخی که به نحو قلبی و عاطفی. چون یه موقع انسان به نحو تاریخی کتابی میخونه راجع زندگیشون، اینم در معرض. یه وقت به نحو عاطفی انسان خودش در معرض کسی قرار میده که قلبش رو باز میکنه به سوی کسی و عاطف و محبتش رو تقویت میکنه نسبت به کسی. این قویه تر تا یه کتاب خونده، این صد برابر یه کتاب ارزش داره. و محبت یک بحث دیگری است که خدمتتون عرض خواهم کرد ان شاء الله. حالا قبل از اون من این حادثه ای رو امشب خدمتتون دو سه تا حادثه رو ذکر میکنم از زندگی ایشون. این داستان رو بخاری تحت عنوان یک بابی در کتاب صحیح خودش گذاشته، تحت این بابی یه باب داره، فکر کنم اونم فقط یه حدیث توشه تو اون باب. در اون باب که زن میتواند نجاست را از نمازگزار بزداید، یه باب گذاشته که برای زن، یعنی در واقع در احکام فقهی میگه که برای زن امکان داره که بیاد نجاست رو از یک نمازگذاری بر بگیر و بزدایی. بعد شارح صحیح بخاری هم از یک نفر نقل میکنه، میگه که این باب خیلی عجیب قریبه، خیلی باب مثلا نامناسبیست با ابواب دیگر کتاب صحیح بخاری، به خاطر اینکه حالا زن اگر بخواد از اون عقب بیاد از نمازگذار مرد بیاد نجاست رو برداره از اون، چجوری میاد موقع نماز میاد برمیداره؟ کدوم راه میاد؟ از عقب مثلا مصلا چگونه میاد جلو برداره؟ مگر اینکه مثلا بیاد جلو از میان مرد رد بشه که دارن نماز میکنن، اینم که درست نیست. یعنی جای تعجب کرده که این چه معنایی داره. این حدیث رو شرسن نمیگوه بهتر بود، در حالی که میبینید که این حدیث اهمیت تاریخش خیلی زیاد هست. حالا حدیث رو من خدمت عرض میکنم، حدیث رو طرق مختلف گفتم، من جمع‌بندی که اون از کلام سخنرانی که این سخنرانی رو کرده بود بیشتر از اون آوردم، گرچه حدیث به طرق مختلف کتب حدیث هست. فاطمه زهرا وقتی که مادر گرامیشون حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها وفات کردن 14 ساله بوده. اون زمان حضرت ابو طالب هم عموی گرامی پیامبر هم رحلت کرد. تا حضرت ابو طالب بود پیامبر رو جرأت نمی کردن خیلی اذیت کنن و یک پشتوانه محکمی داشت، گرچه تبعیدشون کردن و قرار شد باشون کسی معامله نکنه، جنس نفروشه، جنس بهشون نده، در شیب ابو طالب بودن و سختی های زیادی رو تحمل کردن، ولی جسارت نمیتونستن بکنن به پیامبر اکرم صلوات الله. وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفتن و ابو طالب هم از دنیا رفت، پیامبر رو شروع کردن به اذیت کردن و فاطمه زهرا شاهد آزارها که پیامبر میشد بود و میدید این آزارها که پیامبر میرسد. یکی از مواردی که ثبت شده این هست که پیامبر اکرم عادت داشتن که میرفتن نماز میخواندن در مسجد الحرام نزدیک کعبه و در یکی از موارد این سران قریش که بودن جمع شده بودن تو مسجد الحرام بودن، یکیشون گفت که کیه که این ریاکار رو یه درس ادبی بهش بده، یعنی کسی که میاد در ملأ عام نماز میخوند رو. حالا دیگه اون موقع مأمور شده بود ایشون که به طور علنی اعلام اسلام کنه، بنابراین میامدن در مسجد الحرام تنهای نماز میخوندن. گاهی هم موقع که گفتن قبلا حضرت علی هم با ایشون میرفته بعد موقع و حضرت خدیجه هم با ایشون بود، ولی در این مورد به خصوص یک نفر این پیشنهاد رو میده و شخصی است به اسم عقب ابن ابی معید. ابی معید اسم مثلا فرزندش است، عقب ابن ابی امید ببخشید معید. این میگه که اگر کسی این کارو بکنه، کسی محمد رو امروز مذهب کنه، در نزد شما چه شرافتی داره؟ میگن که بزرگترین ما، بهترین ما و شریفترین ما چنین کسی خواهد بود که این کارو بکنه. این عقبه میگه که من این کارو میکنم. بعد میگن که کسی بره از مزبله بنی فلان، ظاهرن از مزبله بوده که مال اینا، مزبله آشغالدونی بوده، در گذشته اینطور نبوده که مثلا هر خونه یه سطل آشغال داشته باشه، یه جایی بوده که آشغالا رو مثلا مثل یه زمین بزرگی که کثافات آشغالها و چیزای دفن شدنی رو میرفتن، میره اونجا یه شطوری مرده رو بوده، شکم شطور مرده رو پاره میکنه این عقب ابن ابی معید، بعد شکمبه شطور رو با احشای شطور رو برمیداره از اونجا به دوش میکشه، میاد داخل خانه خدا کعبه، مسجد الحرام نزدیک کعبه. ایشون در هجر اسماعیل نماز میخونده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، صبر میکنه وقتی که میره به سجده اینو میبره رو سرشون خالی میکنه و میگن ایشون سر از سجده بر نداشت. حالا دلیل این که سر از سجده بر نداشت رو بعدا بحث خواهیم کرد که به چه دلیل بر نداشت. بعد این شروع کرد دور ایشون گردیدن این شهر و میچرخید و میگفت ایها المسلمون، این نبی شماست که کثافت نجاست روی سرش حمل میکنه، و میخندیدن و همدیگر هول میدادن و دور ایشون میچرخیدن، دور ایشون میچرخیدن و یک دیگر رو مضحکه میکردن و با صدای بلند همدیگر هول میدادن، میخندیدن و مسلمان ها رو صدا میزدن که این نبی شماست که بر سرش کثافت هم میکنه و نجاست. بعد ایشون همجور که سرش بر سجده هست، بعضی از نقل ها داره به کسی گفت به فاطمه بگید بیاد، بعضی ها نداره این رو، چون درست هم نیست چجوری بگه فاطمه رو بگید بیاد که داره سجده میکنه نماز میکنه، ولی این نقلش مسلمه که میگن فاطمه آمد. فاطمه آمد در حالی که صدایش رو بلند کرده بود و به شدت فریاد میزد، سنگی رو برداشته بود، بعد میگن سنگی رو تو را برداشته بود، بعد نوشتن همونجا تو خانه خدا سنگی رو برداشت و بر صورت بر روی عقب ابن ابی معید کوبید و بعد این کثافت رو روی پدرشون، سر پدرشون جمع کرد و واسط در حالی که روبروی پدرشون واسطه بود که اونها نبینندشون، گفت یا معشر القریش از تضعفتم ابی بعد ان مات جدی و مات امی، پدرم را ضعیف یافتید، ضعیف کردید، مستضعف یافتید بعد از اینکه جدم مرد و مادرم مرد. جدشون ابو طالب علیه السلام هست، یعنی عموشون هست، ولی تعبیر کردن جدم به احترام، گفتن جدم. گفت مستضعف یافتید پدرم را بعد از اینکه مادرم و جدم مرد و این کار رو میکنید. بعد گفتن که رسول الله فاطمه را گرفت چون حالت حمله و پرخاش داشت به اونها، گرفت گفت که دخترم آرام باش، خدا حافظ پدرت هست. در این موقع 14 سال ایشون بیشتر نداشت، 14 ساله بود. بعد در میان اون اشخاصی که اونجا بودن دیدن که فاطمه شروع کرد به اینها شماتت کردن و سنگ رو پرتاب کرد به عقبه یا عقبه، عقبه درسته شد، پر کرد به رو صورت او یا به حالا به طرف او، دو نفر بلند شدن، یکی عتبه نام است، عتبه ابن ربیعه، و یکی شیبه نامی است، برادر همون است، شیبه ابن ربیعه بلند شد، گفتن که خاک بر سر شما، شما مردانگی ندارید، یک دختر بچه دنبال شما بلند شد به شما سنگ پرتاب کرد و به شما توهین کرد، هیچ جوابش ندادی. ابو جهل هم یک از اون کسانی بود که در این توطئه بود، آمد جلو و گفت تا پیروان محمد بدانن که پشت سر او مردانی نیستن که از او دفاع کنن، یعنی ما راضی هستیم به این که یه زن بیاد از او دفاع کنه تا بدونن که محمد مردی نداره که ازش دفاع بکنه و یه دختر بچه هست ازش دفاع بکنه فقط. باز در مورد دیگر گفتن همین عقبه ابن ابی معید، اینم همه نقل کردن. یک روز که پیامبر اکرم در مسجد الحرام بود نماز میخود، عباش یا پیا پیراهنش شد دور گردن ایشون پیچون و اینو میکشون، داشت خفه میکرد پیامبر رو به شکلی که چشماشون ورم کرده بود و صبح شده بود و اینو میدوشن. منابع اهل سنت گفتن که بعد از منابع گفتن ابو بکر او رو پس استد رفت و گفت اتقتلون رجلن یقول ربی الله، این سخن مؤمن آل فرعون هست که ابوبکر اگر تکرار کرده باشه به اون استناد داشت، استناد کرد. بعضی ها طبق بعض از نقل ها هست که ابوبکر دوباره همین شخص رو عقبه ابن ابی معید رو کنار زد، بعضی از نقل ها هست که نه ابوبکر گریه کرد این آیه رو خون، گریه کرد بعد اونا اون ولش کرد پیامبر. حالا در اصل یا ابوبکر اون رو پس داده باشه نه، بعد میگن همون موقع دوباره فاطمه مطلع شد، آمد به مسجد الحرام، مشتی خاک بر صورت این عقب پاچید و گفت یک روز پدرم تو را خواهد کشت. و این گذشت، گفتن که در جنگ حالا در همین زمینه هم باز حدیثی است که بعد از اینکه سرشون رو بلند کردن، حالا برگردیم به اینکه چرا سرشون رو بلند نکردن وقتی که شکم به شتر رو با کثافات و نجاساتش ریختن رو سرشون، از سجده سرشون بلند نکرد. باز شراح این حدیث بحث کردن که چایا میشه استمرار داد نماز رو، آیا در حالی کسی نجسه میتونه نماز بخونه؟ این سوال رو مطرح کردم باز که چرا پیامبر ادامه داد سر از سجده بلند نکرد با اینکه نجس بود. بعضی گفتن که او متوجه اون که نمیدونست نجاسته اینجوری فکر کرد، ولی از بوش معلوم بود که نجاست هست و میگن خب اطمینان نداشت میتونست ادامه بده نماز شد، ولی خب بعد چرا سرشون رو بلند نکردن از سجده تا فاطمه بیاد و همچنان ذکر سجده رو میگفتن. یه بحث زیاد کردن که میخواستن، یه دیگه گفتن میخواستن زمین مسجد الحرام کثیف نشه، نجس نشه، برای همین سر بلند نکردن که از سرشون اینها نریزه زمین و زمین مسجد الحرام نجس نشه. ولی به نظر من میرسه، یعنی اون چی که یه مقداری نزدیک تر به ذهن من میاد این هست که ایشون وقتی که خودشون رو به یار و یاور دیدن، کسی نبود بالای سرشون اونجاها و اینها دوره ایشون شروع کردن گردیدن و خندیدن، اگر با اون حالت بلند میشدن مضحکه و تمسخر بیشتری میکردن. بنابراین در همون حال به سجده باقی ماندن تا یه یار و یاوری پیدا کنن، کسی بیاد که به اتکای به او بتونن سر از سجده بلند کنن یا تمیز شده باشن سر بلند کنن که باز دوباره مسخره بیشتر تمسخر بیشتری نکنن و به اونها اونچه که اونها میخواستن بهشون نده. به هر وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن و این رو از سر رویشون برداشتن، دارن که وقتی که سرشون رو بلند کردن صداشون رو بلند کردن، گفتن عادتشون میگن این بود که هر دعایی که میکردن بعد از نماز سه بار تکرار میکردن، بنابراین این بار هم سه بار گفتن اللهم علیک به قریش، اللهم علیک به قریش، اللهم علیک به قریش، یعنی خدایا بر تو باد که انتقام از این قریش بگیری. سه بار این رو گفتن، بعد اونها صدای خندشون بند آمد، بعد یکی یکی نام بردن، هفت نفر رو نام بردن که اونجا بودن، اللهم علیک به ابی جهل ابن هشام، یکی یکی اینا کسایی که این کارو کرده بودن نام بردن، خدایا بر تو انتقام گرفتن از ابی جهل، بر تو انتقام از کی کی، تا اون شخص ملعونی هم که این کارو کرده بودن نام بردن. بعد این تا این قضیه کشیده شد به جنگ بدر. میگویند که برگردیم به همون قضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جنگ بدر گفتن که اول وقتی که مسلمین از جنگ برگشتن اولین سؤالی که از علی علیه السلام کردن این بود که عقب ابن ابی معید چی شد، با او چه کردی؟ اول سؤال کردم با او چه کار کردی؟ بعد حضرت علی گفت که در قلیب است. قلیب یه چایی بود، بعد هم میگم قلیب یا قلیب، یه چایی بود که کنده بودن و مخصوص زباله ها بود و کسایی رو که برای اهانت که شرافت بهشون نبخشن دفن نمیخواستن بکنن، کشته هاشون رو میانداختن در اون چاه، چای کوچکی البته، و به این ترتیب او و همه اون افرادی که در این لعنتی که پیامبر اکرم اون روز نام برده شدن همشون کشته شدن و با یک مرگ خفتباری که در اون چاه انداختنشون دنیا رو ترک کردن تا بدانن که کسی که شیطان برای چیزی رو آراسته بکنه، زیبا بکنه، در حد که حرمت از بندگان خاص خدا، عاقبت خوشی نداره، این در دنیاشون تا در آخرتشون چگونه باشه. پس شما در شرح صحیح بخاری درد کردم که شرحی که مال خودشون هست و از دیدگاه خودشون نوشتن، شارح میگه که این حدیث قوت نفس فاطمه رو میرسونه که این سران قریش که ابو جهل یکی ازشون بوده، همشون از سران و ملع قریش هستن، از قدرتمندان قریش هستن، که یک دختر 14 ساله بیاد جلوشون وایسه بعد بروشون سنگ پرتاب کنه یا خاک بروشون بپاشه و بهشون بگه که شما فکر کردید که بعد از مادرم و جدم پدرم مستضعف شده و ضعیف شده که هر کاری بتونید باهاش بکنید، این نشانه قوت ایمانش هست، قوت نفسش هست، صلابت روحش هست و این چیزیست که شما بعد از رسول الله هم میبینید، بعد از وفات رسول الله هم میبینید که این قدرتمندی که دارن در مقابله با دشمنانشون، در مقابله با کسانی که حد که حرمت ایشون کردند و حد که حرمت رسول الله کردند، حد که حرمت اهل بیت رسول الله کردند، همین قدرت رو داشتن و همین قدرت آمده بودن و واسطه بودن. در مورد علاقه به رسول الله، این دو تا داستان رو خدمتتون عرض کردم که یک داستان دیگه هم ذکر کردم که وقتی که رسول الله رو صلوات الله علیه رو دفن کردن، انس ابن مالک میگه که فاطمه به من گفت یا انس کیف سخط انفسکم ان تحت التراب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ای انس، چقدر سخاوت به خرج، چگونه سخی شد نفس هایتان که خاک بر رسول الله بریزید، با اینکه میدونن که بالاخره مرده رو باید دفن کرد، مرده رو دفن میکنن، منتها از زبان خودشون صحبت میکنن، میگن که اگر من بودم من نمیتونستم ایشون رو خاک بر روش بریزم، من دلم نمی آمد، با اینکه خب وظیفه است ترک کردم، تا از زبان محبتشون و ارادتشون و علاقهشون میگه، میگه چگونه چطور سخی شد نفسهایتان، تا چه حد سخی شدید که بتونید خاک بر روی رسول الله بریزید. باز کس دیگر هم همینو نقل میکنه، میگه که چگونه راضی شدید او را در خاک بگذارید و برگردید، رسول الله در خاک بگذارید و برگردید. این دوتا قضیه، یکی مربوط به حیات رسول الله، یکی مربوط به ممات رسول الله، نشان میده که چقدر علاقه داشتن به پیامبر اکرم و چقدر قدرتمند بودن و چقدر غیور بودن نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه. همین غیرت رو نسبت به حضرت علی علیه السلام هم داشتن بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عرض کردم، این چیزیست که ما از شخصیت ایشون کمتر میشناسیم و فکر میکنیم که ایشون یک خانم دردمندی و ضعیفی بود و اون چند ماه آخر عمرشون رو الگوی شخصیت ایشون برای طول عمرشون قرار دادن، در حالی که اینطور نبودن، بسیار قوی بودن، بسیار فداکار بودن. این دو نمونه. نمونه دیگر هم که شما همه شنیدید که باز از طریق اهل سنت هم آمده، شیعه هم آمده، در مورد تسبیحات حضرت زهرا که ریشش چه بود. میگن که یک روز حضرت علی علیه السلام به فاطمه گفت از بس که آب کشیدم، انقدر آب کشیدم تا پشتم درد کرد. ظاهراً رسم این بوده که از چاه‌ها برای مردم آب می‌کشیدن افراد، یا گاهی اوقات شترها می‌کشیدن آب رو، مثلا دلو می‌انداختن توی چاه، شتری به حرکت می‌کرده و این دلو باش می‌چرخید و آب می‌مده بالا، دلو از آب می‌مده بالا. بعضی موقع اگه شتری نبود کسی رو اجاره می‌کردن، اجیر می‌کردن که این کارو بکنه. حضرت علی علیه السلام تعبیری که به کار میبره، تعبیری است که برای شتر به کار میبرن در کشیدن آب. میگه از بس مثل شتر آب کشیدم از چاه پشتم درد گرفت. یعنی که اشاره است به این که به عنوان اجرت و درآمد و کار این کارو میکردن و کسایی اگه میخواستن آب بکشن بیرون از چاهی، ایشون به عنوان کارگر استخدام شده میکردن. بعد در پاسخش حضرت فاطمه هم گفتن که به خدا قسم آنقدر این آسیا را، دسته آسیا را کوبیدم و به کار بردم که پوست دستم پاره شده و ترکیده. بعد میگم که حضرت علی گفت که یک گروه از اسرا برای پدرت آوردن. برو نزد پدرت بگو که یکی از اینها رو، چون تقسیم میکردن اسرا رو دیگه بین مسلمین تقسیم میکردن و مثل حالا این نبود که زندان داشته باشن و کمپ داشته باشن، میگردن اسرا رو میدادن دست خانواده های مسلمان مختلف به عنوان خدمتگزار یا کارگر استفاده میشه درشون تا اینا مسلمان بشن آزاد میشه. بعد میگه برو، حضرت علی علیه السلام میگه برو نزد پدرت، یک گروهی از اسرا رو آوردن، بگو یکیشو در اختیار تو قرار بده اگر اینقدر در مشقت هستی. بعد میرن میگن که نوشتن که برگشت حضرت علی، گفت چی شد؟ گفت شرمم شد. بگو میگن رفتن و سلام علیک کردند و برگشتن، حضرت علی گفتن چی شد؟ گفت نه شرمم شده. بعد حضرت علی گفتن که پس بیا با هم بریم، من میگم اگه شما خجالت میشه، من میگم وضع شما چطور هست بخونه. بعد با حضرت علی رفتن و حضرت علی گفت که دخترتون خیلی فشار کاری و خانوادگی روشه و در بعضی از نقل ها نه در این حدیث به خصوص هست که آنقدر در پخت و پز صورتشون اذیت شده بود که رنگ صورتشون از کنار تنور واسده بود عوض شده بود و آنقدر در خونه کار میکرد که لباساش غبارآلود شده بود. بعد به حال حضرت علی گفتن که یا رسول الله، فاطمه اینطور شده از بس که تو خونه کار بهدش هست از توانش بیرون هست. بعد رسول الله گفتن به خدا قسم از اینها هیچ یک رو به شما نمیدم، در حالی که اهل صفه شکمهاشون به پشتشون چسبیده. اهل صفه مهاجران فقیری بودن که از مکه آمده بودن، در مدینه کسی رو نداشتن. من اینها رو همه رو میپوشم، این اسیران رو و مالش رو میبخشم به اهل صفه. اما حالا اگه راضی هستید من چیزی به شما بگم بهتر از اون چی که از من درخواست کردید. گفتن البته راضی هست. بعد فرمودن که اگر بعد از نمازتون این تسبیحات رو که در شکلش چند روایت هست که 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، 34 تا الله اکبر که بشه 100 تا، یا بعضی هم جا به جای اینا رو گفتن که الله اکبر اول باشه اون جاش متفاوت باشه، در بعض از احادیث داشتن فهمون کنه. اینها رو بگید موقعی هم که میخواید برید به بسترتون بخوابید، اینها رو بگید که اینا از همه چیز برای شما بهتره، از اون چی که خواستید از مستخدم برای شما بهتره. این در فضیلت این هم عرض کردم که بسیار در فضیلت این تسبیحات بسیار حدیث وارد شده که امام صادق علیه السلام فرمودن ما به فرزندانمون این رو میآموزیم. در حدیث دیگری هست که هر کس این احادیث رو بگه و استغفار بکنه خدا او رو نجات میده از آتش جهنم و اینها در زبان 100 تا هستن، خدا او رو میبخشه، گناهاشو میبخشه، اینها بر زبان 100 تا هستن، در میزان 1000 تا هستن و شیطان رو رد میکنن و پروردگار رو راضی میکنن. این تسبیحات و ها در تسبیحات هم که بهشون آمدن عرض کردم که زمینش چی بود؟ زمینش زحمات زیادی که میکشیدن. حتی در بعضی از نوشته ها هست که ایشون قرابه آب رو انقدر، چون به هر میدخن گردنشون برای هم، انقدر گردنشون میداختن این بند قرابه رو که آب ببرن که جای بند رو گردنشون مونده بود. با این وجود در آشنایی با قرآن و آشنایی با خدا و قرب الله و رفتن بر مسیر اسلام و پیروی از رسول الله و دفاع از همسرشون علی بن ابی طالب و ولایت اهل بیت و ولایت امیرالمومنین هیچ کوتاهی نکرد. و من در اینجا یک دو سه تا مسئله دارم اگر اجازه بدید برگردم به یک دو سه تا حدیث که از ناحیه شیعه روایت شده تا این مطلبی که در صدر عرایزم عرض کردم خدمتتون که انسان میتونه ایمان بیاوره و کافر بمیره و ایشون هم در اون خطبهشون به این اشاره فرمودن، به این آیه اشاره فرمودن، آیه سوره مبارکه آل عمران که نمیرید مگر اینکه مسلمانی تقوای خدا پیشه کنید، یا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه کنید آنچنان که شایسته تقوای خداست و نمیرید مگر مسلمان. این سخن رو در مسجد پیامبر اون روز گفتن یه زنگ خطری بود که به صدا در آورد که شما فکر نکنید مسلمان از دنیا میرید، ایمان آوردید مسلمان از دنیا میرید. این زنگ خطر برای همه ما، شما فکر نکنید شیعه به دنیا آمده شیعه از دنیا میرید، شما فکر نکنید مؤمن هستید مؤمن از دنیا میرید و مسلمان از دنیا میرید. خطر همه ما رو تهدید میکنه. خطر راهش این هست که عرض کردم، راهش این هست که در معرض این نسیم های محبت، نسیم های ولایت خودتون قرار دید، وگرنه عاقبت کار پشیمان میشه. یک حدیث دیگر به خدمت عرض میکنم از امام باقر علیه السلام هست که جابر از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که در فضل جده فاطمه به من حدیثی بگو. ایشون یه مطالبی میگن تا میرسن و میفرماین که وقتی که قیامت میشه در بهش باز میشه و خدا به مردمی که در صحرای محشر هستن یک چیزی القا میکنه، یک پیامی میفرسته که اینا متوجه بشن و بعد خدا میگوید که ای دختر حبیب من، بعد میگوید که بله پروردگار، میگه من امروز میخواهم، فاطمه میگوید، میگوید که من امروز میخواهم که قدر خودم را بدانم نزد تو. خدا میگوید که برگرد نظر کن، هر کس که در قلبش به تو و ذریه تو محبتی داره دستشو بگیر بیار وارد بهش. بعد ما باقر علیه السلام میفهمد که یا جابر به خدا قسم فاطمه در آن روز شیعان خودش را و محبان خودش را تو این صحرای محشر بر میگیره مثل پرندهی که دانه های خوب رو از بعد از بالا تشخیص میده میاد نک نک میزنه بر میچینه. یک پرنده مرغ وقتی مشت دانه ریخته رو زمین دانه های مرغوب رو چجوری نک میزنه بر میچینه. میگه به خدا قسم در آن روز فاطمه شیعان خودش رو مثل یک چین پرنده از میان مردم و محبان خودش از میان مردم نک میزنه بر میچینه. من این رو میخوام یه خود با بحثی که با این داستانی که خوندیم با اون آیه که خوندیم با هم ارتباط بدم. اولا از اون داستان و از حوادث بعد از رحلت پیامبر اکرم یک چیز مسلم برداشت میشه، غیرت فوق‌العاده زیادیشون به حق و حقیقت. یعنی همه اذعان کردن، حتی از کردم که عایشه گفت تا اینم در صحاحشون هست، تا فاطمه زنده بود احدی از بنی هاشم با پدرم بیعت نکرد. یعنی بنی هاشم میدونستن که اگر با ابوبکر بیعت کنن با فاطمه مقابلن، خیانت به او کردن، دل او رو شکستن، نظر او رو از خودشون برگردوندن. اونقدر غیرتی بود که این همه مردان بنی هاشم، یه زن نوجوانی بود دیگه، حالا نهایتاً 23 سال 24 سال عمر داشتن، این همه رجال بنی هاشم، پیران بنی هاشم، تا وقتی که او زنده بود تحت هیچ فشاری با ابوبکر بیعت نکرد. این نشان میده، پس یه نکته برمیداریم از این مطلب، این هست که غیرت ایشون، جدیت تام ایشون هست. در اون دوتا حادثه که میگن ابوبکر در حال گریه کرد، فاطمه زهرا گریه نکرد، اما خاک پاشید تو روی اون طرف و گفت به خدا قسم پدرم یک روز رو خواهد کش. و این باز روحیه شد، این که در بین راه وقتی که متوجه شد که پدرشون رو شکنبه شطور مرده ریختن رو سرش و نجاسات شطور مرده ریختن رو سرش، سنگی برداشت همراهش آورد و یا از همون جا توی خانه کعبه سنگی رو کند و برداشت رو زمین، یا کند هرچی نمیده دوتا قول هست، میگن از کعبه سنگی رو برداشت یا همراهش سنگی رو آورد، باز نشون میده که دختر 14 ساله در اون سن چه غیرتی داشته و چه شجاعتی داشته. و باز اون کلامی هم که گفت که شما فکر کردید که مادرم مرد و جدم مرد، پدرم مستضعف شده و کسی نداره، اونم باز غیرتشون نشون میده. اینم که بعد از این که دید علی رو خانه نشین کردن، آمد به میدان و شبها داره که میرفتن خانه انصار، مهاجر انصار، سوار بر یک استری میشدن، الاغی میشدن، میبردنشون خانه مهاجر انصار یا تو مسجد رفت اون سخنرانی رو کرد، اون خود برای ایراد کرد، اینا همه دلیل هست، نشانه هایست بر غیرت شد. حالا این رو آیه هم که در سخنانشون خوندن، در خطبهشون خوندن که اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا پیشه کنید آنچنان که شایسته خداست، الا تموتن الا و انتم مسلمون، و نمیرید مگر مسلمان. و اینم که یادآور شدن که خیلی ها ممکنه مسلمان از دنیا نره. حالا این که روز محشر میاد مثل یک پرندهی که این تشبیهه، نه که پرنده بشه ایشون، تشبیهه، مثل پرندهی که میاد دانه خوب رو از بد نک نک میزنه برمیداره با منقارش میبره، این چجور بس ما اینو بفهمیم؟ محبان خودش رو، شیعان خودش رو میاد منقار میزنه و برمیداره میبره، این بس چجور بفهمیم؟ محشر کجاست؟ محشر همینجاست. الان تنها چیزی که اگه این دو تا رو کنار هم قرار بدیم، این که فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان هستید، مواظب باشید نمیرید مگر اینکه مسلمان هستید، اگر ولی ما هست و سرپرست ما هست فاطمه زهرا، یکی از وظایف ولی این هست که نگهداری کنه، هدایت کنه، مواظبت کنه، محافظت کنه از کسی که در ولیش هست و مواظبت میکنه ازش و سرپرستشه. پس از این میشه برداشت کرد که اگر شما محبت فاطمه زهرا را در دلتون داشته باشید، همون گونه که از پدرش مواظبت کرد. نمیگم ما در مقابل پدر جای پدرش میگیریم، ما در اون مقام هستیم. همونطوری که از پسر عموش علی بن ابی طالب محافظت کرد و دفاع کرد، همونطور هم از ذریهش، فرزندانش و شیعیانش و محبانش دفاع میکنه. به شرط که شما حق ذریه بودن، حق فرزند بودن رو ادا کنید و شرط که شما سیادت خودتون رو حفظ کنید، شیعه بودن خودتون حفظ کنید، محب بودن خودتون رو حفظ کنید، همون گونه دفاع میکنه. یعنی این روحیه فکر داره، این روحیه‌ای داره کسی که اونجور میاد و خاک میپاشه تو صورت دشمنان پدرش، سنگ میزنه بر اونها و جلوی پدرش وای میسه، با اونها درگیری لحظی پیدا میکنه، برای حضرت علی این چنین فداکاری میکنه. این حکایت از یک روحیه داره، از یک مقام داره، از یک اسمی داره، از یک خصوصیات که خدا درشون به ودیت گذاشته و اون توجه به حق و عنایت به کسانی هست که بایست ازشون دفاع بکنه، بایست حرمتشون رو حفظ بکنه، حرمت اونها رو حفظ میکنه، نگهداری میکنه. و شما مطمئن باشید که اگر این رو امروز شیاطین به ما حمله میکنه، شیاطین ما رو وسوسه میکنن و منحرف میخوان بکنن، اگر اون شرط اولیه رو ما داشته باشیم، این خاک رو به روی شیاطین میپاسه، این سنگ رو بر روی شیاطین، رجم شیاطین میکنه، رجم شیطان که چیز شما در مکه میرید، در کعبه میرید و در منا میرید، برای حج که میرید رجم شیاطین میکنید، برای چی؟ که امروز دور کنید. اگر این سنگی که به صورت اونها دست شنی که به روی اونها پاشید، حتی یه مورد دیگه هم هست، باز در حدیث هست، اینقدر مواظب پدرش بوده بعد از اینکه ابو طالب و اینها از دنیا رفتن، حضرت خدیجه از دنیا رفت، میگن که یک روز سران قریش باز تو کعبه جمع شدن، با هم همپیمان شدن که امروز که میاد محمد داخل کعبه، داخل مسجد الحرام، ما همه با هم دیگه بکشیمش، بریدیم سرش بکشیم. میگن فاطمه خبر رو برد به پدرش داد، گفت امروز اینها با هم همپیمان شدن که تو رو بکشن و هر کدومشون برای خودشون نصیبی از خون تو قرار داد. بعد گفت که بریم وضو بگیریم. رفتن هر دوتا وضو گرفتن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه گفت دخترم بیا بریم وضو بگیریم. وضو گرفتن، گفت دستشو گرفت، گفت با من بیا، گفت به من نشان بده اونها که با هم چیز کردن. میگه رفتن تو، بعد هیچ شک اونا دیدن ولی هیچ کدومشون نتونستن کار کنن و بعد ایشون مشتی خاک برداشت به صورت اینها پاشید و به هر کسی که حالا یه دیگه نتونستن ببینن چهره هاشون چی شد، مشلح شد و هر کسی که از اون چیز بهش رسید، در روایتی هست که از اون شنها بهش خورد، هر کسی از اون شنی که اون روز به چهرهش پاشید، پیامبر رو پاشید، در یک از جنگ ها کشته شد. همه اون حالا من داستان رو از زاویه دیگری مایل بودم بهش توجه کنید، این که این گویا فاطمه زهرا است دنبال این بوده که بره وایسه ببینه که کیا دارن نقشه میکشن، چجوری متوجه شده که کیا دارن میخوان برای پیامبر اکرم توته نقشه قتلشو کشیدن. این به حال اینقدر هوشیاری به خرج میداده که دشمنان رو بشناسه و اگر این گلگوشه ها میبیندشون دارن حرف میزنن، برای پیامبر خبر بیاره در اون زمانی که ایشون در محاصره بودن و در تحت فشار بودن در مکه. پس این توجهی که فقط به دوتا حادثه بر نمیگرده، به دوتا حادثه بر نمیگرده، فراوان آدم میبینه در یه سنین کودکی اینجور توجه دارن به حفظ پیامبر اکرم که پیامبر فرمودن بهشون ام ابیها، مادر پدره، کسی که مادر پدرش هست، یعنی تو نقش مادری برای من ایفا کردی. این لقب رو همه میدونن که پیامبر به فاطمه زهرا داد، تو نقش مادری برای من بازی کردی، مثل مادر بودی برای من، نه دختر. پس کسی که این عرضم این بود، کسی که این روحیه رو داره، کسی که اینقدر جدیت و حمیت و غیرت داره، این چنین شخصیست که روز قیامت وقتی میگن که میاد محبانش رو جدا میکنه، یعنی محبانش نمیذاره شیاطین بیان سراغش، اینها رو رج میکنه با شهاب ثاقب، با شهاب ثاقب اینها رو رج میکنه، با این شنریزه ها که میپاشه اینها رو رج میکنه، نمیذاره اینها سراغ محبانش بیان و اینها رو گمراه کنن. یعنی کار از اینجا شروع میشه، این محبت خودش راهنماست، دستگیره و انسان رو میبره به اونجایی که نجات پیدا کنه. انشاءالله بعد از نماز من یه ذکر مصیبت رو خدمتتون خواهم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه در بستر بیماری بودن، به عیادت ایشون می آمدن افراد مختلف، از جمله در یک موردی فاطمه زهرا آمدن و می گویند که پیامبر ایشون رو در کنار خودشون نشوندن و در حالی که فاطمه زهرا گریه می کرد چیزی در گوشه ایشون گفتن که خندیدن، تبسم کردن و ازشون پرسیدن که در یک لحظه پشت سر هم گریه و خنده معناش چی؟ در اون موقع جواب ندادن، گفتن ظاهرن نصب یک نقلی که هست عایشه این سوال کرد، گفت که چیز عجیبیست گریه و خنده پشت سر هم. شون فرمودن سر رسول الله رو تا زنده هست باش نمی کنن. بعد عایشه میگه شون پرسیدن که بعد از رحلت رسول الله که فاطمه این چی بود که پدرت در گوشت رو گفت و خندیدی در حالی که قبلش گریه میکردی؟ فرمود پدرم به من مژده داد که اول کسی هستم که به او خواهم پیوست از اهل بیتش. و من خندیدم. قبلش به من گفت که امسال جبرئیل دوبار برای من قرآن رو خوند و من از اون دانستم که سال آخر عمر من هست و من از این بیماری جان سالم به در نمیبرم و حالا جان سالم به در نمیبرم که معنای نداره، در موردشون از این بیماری بهبودی حاصل نمی کنم و رحلت میکنم. گریه کردم. بعد گفت ناراحت نباش، تو اول کسی هستی که به من میپیوندی و من خوشحال شدم و خندیدم. این که در این یک قانون جوان، حالا از کردم به حسب نقل های مختلف سنشون رو متفاوت گفتن، اونا که قبل از بعثت گفتن تولدشون با 24 سال فوقش 25 سال بیاد سنشون باشه، اونا که بعد از بعثت گفتن که قول شیعه بیشتر بعد بعثت هست سنشون دیگه اوائل 20 سالگی هست یا 18 سالگی، دامنه ای در این حدود داره. در این سن و سال از دنیا برن بلافاصله بعد از پدرشون، یک حکایتی استثنایی است و تنها فرزند پیامبرم بودن، کوچکترین فرزند پیامبر بودن و تنها فرزند پیامبرم بودن که بعد از ایشون به جا ماندن، البته در مدت خیلی کوتاه. و این حکایت از یه پیوستگی روحی هم میکنه که البته زمینه های جسمانیش فراهم شد شهادتشون، ولی این زمینه ها فقط بهانه هست، چون اینها نمیتونستن به حضرت زهرا سلام الله علیها دوری پدرش رو نمیتونست تحمل کنه چندان، بنابراین این مقدمات فراهم شد که هر چه زودتر از این دنیا برن و رحلت کنن. حوادثی که به رحلت ایشون انجامید بعضیش متفقون علیه هست، همه قبول دارن، بعضیش خب شیعه بیشتر برجسته می کند و اعتقادات ما هست، ولی اعتقاداتی است که شواهد و دلایل فراوانی برش هست. از جمله این که ایشون سه تا پسر براشون ذکر کردن و بسیاری از منابع اهل سنت هم گفتنشون سه پسر داشته و وقتی نام میبرن نام محسن رو هم میگن. از کردم من منابع مختلفی دیدم که قرشیی هستن و پسرهایشون که ذکر کردن حسن و حسین و محسن ذکر کردن و بر سر این محسن چه آمده و کجا بوده و به چه شکلی بوده یه بایستی به تاریخ رجوع کرد و به منابع مختلف تا دید چه اتفاق افتاده. و ستمهایی که رفته یکیش همین محسن هست، چون به حالشون 6 ماه حتی اکثر به قولهای 75 روز بعد از پدرشون زنده بودن دیگه، حتما در زمان پدرشون باردار بودن و در نتیجه این فشارهایی را که بعد از رحلت پدرشون تحمل میکردند و مبارزات اجتماعی سیاسی که انجام میدادن همه در دوران بارداری بوده و سخت برشون گذشته. من یه نکته رو همه مستحضر هستید که در خانه ایشون جمع شدن بنی هاشم در اون مدت کوتاهی که جمع شدن و مرکز حمایت از امیرالمومنین و مخالفت با ابوبکر و عمر و مسیری که تاریخ اسلام گرفته بود منزل ایشون بود. یکی از کسانی که خیلی سخت میگرفت بر فاطمه زهرا غلام عمر بود. در روایتی هست از کتاب سلیم ابن قیس، من میگم حالا کتاب مختلفه، میگه که ما در حلقه مسجد نشسته بودیم و هیچ کس غیر از سلمان و ابیذر و مقداد و محمد ابن ابی بکر و شخص دیگری دو تا اشخاص نزدیک حضرت علی بودند که عباس به علی گفت نمیبینی که با قنفذ چقدر خوب برخورد میکنه؟ من سخت آمدن و سختگیری بود، با این غلامش مثل بقیه رفتار نمیکنه. میگه علی نظری کرد، نگاهی کرد به اطراف، انداخت ببینه کی دور ورده، اش در چشمانش جمع شد، گفت این شکر ضربه ایست که به فاطمه زد و از آن ضربه مرد در حالی که در بازوش کبودی و تورمی بود. باز در کتاب دیگری، کتاب الاختصاص، نوشته که وقتی که ابوبکر به خلافت رسید وکیل فاطمه را از فلج بیرون کرد. وکیل فاطمه آمد نزد فاطمه، گفت من را بیرون کرده از فلج. فاطمه آمد نزد ابوبکر، گفت تو ادعا میکنی که خلیفه پدر منی و جانشین او شدی، ولی وکیل مرا از پدک بیرون کردی؟ آیا نمیدانی که رسول الله رو به من بخشیده؟ ابو بکر میگن که طبق این روایت، طبق این نقل میگه گفت بله. بعد یک کتاب، یک ورقی خواست، یه چیزی نوشت داد به فاطمه که پدک رو برگردونه. اینجا که اینجا نوشت. بعد آمد بیرون از نزد ابو بکر، فاطمه رو دید، گفت دختر پیامبر، این کتابی که دستت هست، این کاغذی که دستت هست چی هست؟ گفت نوشته ایست از ابو بکر به رد فدک. گفت بدش به من. و فاطمه میگن که خودداری کرد دادن نوشته. بعد طبق نوشته که اینجا هست با لگد به فاطمه زد. در حالی که او حامله بود به پسری که اسمش محسن بود. و محسن رو ساقط کرد در اونجا و کاغذ رو برداشت از اونجا برد. و کسی که نقل میکنه توضیحات یه خود جزئی تری هم داده که من اونجا میدیدم شکستگی پهلوی او رو. در مورد دفن ایشون هم الان هم شما نگاه کنید بعضی موقع تاریخ رو تحریف میکنن و حرفای میزنن، میگن که این نارضایتی رو که میدونن، هم میگن رضایت داد آخر سر به این افراد، ولی دفنشون که شبانه پنهان صورت گرفت و همه نقل کردن که گفت من نمیخوام این دو نفر برای دفن من حاضر باشن، این نشون میده که تا آخرین لحظه زندگی هم اونها رو نبخشید و رضایت نداد بهشون، حلالشون نکرد. قبل از عرض کردم قبلا در صحبت های دیگر که قبل از اینکه آخرین روزهای زندگیشون برسه، آخرین ساعات زندگیشون، پوز کردند و خودشون رو لباس پوشوندن، لباسشون عوض کردن، به اسما گفتن که اسما من میرم میخوابم و این آخرین روز زندگی من هست. و بعد گفت مرا روی تختی خواهید برد. یه خود ناراحت بود. اسما گفت نه یا دختر پیغمبر، من در حبشه که بودم دیدم که تابوت های درست میکنن که بدن پیدا نیست. گفت میشه شکلشو برای من توضیح بدی؟ اینا شکلشو توضیح داد. بعد میگن که تبسم میکرد و اون بعد از پیغمبر گفتن که این تنها باری بود که تبسم کرد وقتی که از ما توضیح داد که بدنتون رو تو تابوت میذارن. بعد گفت اگه علی آمد بگو من رو از زیر لباس قصد بده و لباس من برای قصد داده. باز گفتم که گویا از وقتی که اون ضربات رو خورده بودن اجازه نداده بودن حضرت علی بدنشون رو ببینه. و این رو هم از جهت باز و آیت حال حضرت علی کرده بودن که مبادا تحقیر بشن و موجب تحقیر ایشون بشه که بگن که چگونه از همسر دفاع نکردی وقتی که بابا این کارها رو کردن. به هر حال زیر لباس ایشون رو شستشو دادن و شبانه ایشون رو بردن. نقلی که کردن از مردان فقط سلمان و ابوذر بود همراهشون. بعضی هم گفتن که مقداد هم بود همراهشون. این رو در کتاب ها نیست، ولی در روزه ها شنیدم که خب به هر حال وقتی که کسی رو میخوان دفن کنن، اونها که بیرون هستن یه نفر توی گور احتیاج دارن باشه تا جسد رو تحویل بگیره توی گور بذاره. با آداب اسلامی که دفن میکنن معمولا اینطور هست که توی گور هست یکی بیرون و جنازه رو میده. گفتن حضرت علی نگاه کرد دور و بر، مرد محرمی ندید بگه سر جنازه رو بگیر بر. بعد همونطور که مستحصل در مانده مانده بود، یک دفعه دید که صدای از توی گروه میاد، الهی 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 الهی، تحبیل من بده تحبیل من بده، صدای رسول الله بود داخل گروه شنیده میشد. در کتاب کافی نقل کرده وقتی که فاطمه رو خاک کرد امیرالمومنین رو به قبر او کرد و پروی قبر او ایستاد و آثار قبر رو از بین برد و میگن که نمیدن میگن در اون شب چندین قبر مصنوعی در چیز ایجاد کردن، در بقیه ایجاد کردن که کسی نتونه صبح تشخیص بده کدوم قبرها بود. بعد ظاهرن یه شخصی پیشنهاد داد که همه این قبرها رو در میاریم میشکافیم ببینیم کدوم ها قبر فاطمه است. گفتن علی شمشیر دست گرفت اون لحظه این آمد بیرون گفت خدا قسم کسی نزدیک این قبرها بشه با من رو بلست. و هم اون شب در تاریکی شب این گفتگو رو شیخ کلینی نقل کرده که علی این چنین گفت ای پیغمبر خدا، از من و از دخترت که به دیدن تو آمده در کنار تو زیر خاک خفته است من تو درود با خدا، چنین خواست که او زودتر از دیگران به تو پیوندد، پس از او شکیبایی من به پایان رسیده و خویشتنداری از من رفته است، اما آنچنان که در جدایی تو سر پیشه کردم در مرگ دخترت نیز جز سر چاره ندارم که شکیبایی بس مصیبت سنت است. ای پیغمبر، ای پیغمبر خدا، تو بر روی سینه من جان دادی، تو را با دست خود در دل خاک سپردم، قرآن خبر داده است که پایان زندگی همه بازگشت به سوی خدا، اکنون امانت به صاحبش رسید، زهرا از دست من رفت و دست تو آمد. ای پیغمبر خدا، پس از او آسمان و زمین زشت می نماید و هیچگاه دل اخ هیچگاه اندوه دلم نمی گشاید، چشمانم بیخواب و دل از سوز غم کباب، تا خدا مرا در جوار تو ساکن گرداند، مرگ زهرا ضربتی بود که دل مرا خسته و قصه‌ام را پیوسته گردانید، و هرچه زودتر جمع ما را به پریشانی کشید، شکایت خود را به خدا می برد و دخترت را به تو می سپارد. خواهد گفت که امت از پس از تو باوه چه کارها کردن، آنچه خواهی از او بجو و هرچه خواهی به دور بگو تا سر دل بر تو گشاید، خونی که خورده است بیرون آید و خدا که خدا بهترین داورد میان او و ستمکاران داوری نماید. سلامی که به تو میدهم به درود است، نه از ملامت و از روی شوق است، نه از کسالت، اگر می روم نه ملول و خست جانم و اگر می مانم نه به وعده خدا بدگمانم، چون شکیبایان را صابران را وعده داده است، در انتظار پاداش او می مانم که هرچه هست از او است و شکیبایی نکو. خدا گواه است که دخترت پنهانی به خاک می رود، هنوز روزی چند از مرگ تو نگذشته و نام تو از زبانها نرفته، حق او را بردن و میراث او را خوردن، درد دل را با تو در میان می گذارن.